گوش به گوش به گوش به گوش تا باشی آقا تا باشی هوشیار تا باشی بیدار گوش به
صدای ما را از زوریخ میشنوید.
ما الان هم در ماه شهریور هستیم و سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی هم هست، زندانیانی که در 67 کشته شدند. خب دوستان، مهمان گرامی امروز ما بانو دکتر نیره انصاری حقوقدان هستند که تخصصشون در حقوق بین الملل هست. درود بر شما میگم و سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به ما داده که یک بار دیگه در خدمتتون باشیم.
درود بر شما بانوی نازنین، خانم عرفانی عزیز. من هم سپاسگزارم از دعوتتون و درود به شنوندگان محترمتون.
شما در جریان هستید که قرار رئیسی به عنوان رئیس جمهور کشور ایران به سازمان ملل دعوت بشه، در اون نشستی که سران کشورها رو به اونجا دعوت میکنن و بله. ما هم که میدونیم که رئیسی نه منتخب مردم ایرانه و اینکه پرونده از کشتار جمعی داره، آیا به لحاظ حقوقی میشه از رفتن رئیسی به سازمان ملل در نیویورک جلوگیری کرد؟
پرسش خوبی هست، به جهت اینکه همونطور که شما هم اشاره فرمودین، ابراهیم رئیسی در دهه 60 سمت‌های امنیتی قضایی مهمی داشته و نام او در کنار مصطفی پور محمدی، حسین علی نیری در هیئت مرگ که مسئول اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 بوده اومده و به ویژه در پرونده حمید نوری در سوئد به کرات در دادگاه و توسط دادستان و شاکیان و شاهدان از ابراهیم رئیسی به عنوان یک جنایتکار در واقع نام برده شده و ده ها شاهد زنده و جان به در برده از زندانیان سیاسی اون سالها به ویژه در زندان گوهردشت کرج چهره برخوردها و عمل کرده او رو به یاد دارن. حتی صدای او در یک فایل شنیداری توسط خانواده حسین علی منتظری شنیده شده که در اون فایل شنیداری ابراهیم رئیسی همون فردی هست که مصر بوده 200 زندانی سیاسی دیگه که همگی به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودن رو اجالتاً اعدام بکنن تا در بندهای عمومی زندان‌ها مشکل ایجاد نشه، که اشاره این مسئله عدم در واقع رفع مشکل بندهای عمومی مسئله اون جمعیت کیفری بسیار زیادی هست که در حال حاضر از همون زمانهای دهه 60 به این سو و اکنون در زندانها وجود داره و با توجه به مسئله اقتصادی و اینهایی که این دولت در نظر میگیره، این نظام اسلامی در نظر میگیره، خب طبیعی هستش که برای اینکه این جمعیت کیفری رو کاهش بده در بسیاری موارد اونها رو اعدام میکنه. و از اینها گذشته در رابطه با دستگیری حضور ابراهیم رئیسی در نشست سالانه سازمان ملل و همچنین دستگیری ایشون، ما اصل صلاحیت نظارت قضایی جهانی رو داریم و اینکه امکان تعقیب کیفری این افراد به استناد اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مصوب 1998 و اجرای اون در سال 2002 مشخص شده، اگرچه این اصل صلاحیت قضایی جهانی یک قاعده حقوقی تازه و نوینی هست که هنوز در رژیم‌های کیفری بسیاری از کشورها چنین امکان یا تمهید حقوقی پیش بینی نشده. بر پایه این اصل کیفری دستگاه قضایی کشور پذیرنده این اصل میتونه برای فردی که مرتکب یکی از جرائم سازمان یافته و جدی بین المللی شده قرار بازداشت رو صادر بکنه. ضمن این که ایران هم این اصل صلاحیت قضایی جهانی رو پذیرفته و در ماده 9 قانون مجازات اسلامی مصوبه 92 حتی به این مسئله پرداخته. البته دامنه این جرائم محدود به جرائم فاحش بین المللی و سازمان یافته و با برنامه ریزی قبلی هست که همه این موارد مثل نسل کشی، جنایت جنگی، جرائم علیه بشریت، تروریسم، سرقت یا قاچاق تسلیحات اتمی در واقع نسبت به دستگیری ابراهیم رئیسی مصداق پیدا میکنه که البته امکان رسیدگی قضایی به اونها در همونطور که عرض کردم در چارچوب اصل صلاحیت قضایی جهانی وجود داره و از طرف دیگر بدون تغییرات سیاسی معنادار و اساسی در ایران میشه گفتش که هیچ امکان حقوقی در زمینه رسیدگی های قضایی مستقل یا حتی شفاف سازی و انتشار اسناد دولتی که مرتبط با اونچه که در تابستان 67 و در کل در دهه 60 در زندان های تهران و دیگر شهرهای ایران رخ داده و به ویژه در مورد ناپدید شدگان قهری وجود نداره. یعنی در حقیقت میشه گفتش که این نظام اسلامی در ایران باید برانداز بشه که در غیر این صورت ما نمیتوانیم با توجه به تأسیس کمیته حقیقتیاب و دادگاه های کیفری که در زمان گذار و تأسیس نهاده عدالت قضایی بتونیم به اون کنه رخدادهای ضد بشری که توسط این نظام صورت گرفته دست پیدا بکنیم. اما این به این معنا نیستش که در کشورهای اروپایی، امریکا یا کانادا یک سری امکانات قضایی به سادگی فراهم باشه که بتونن نسبت به این جنایتکاران رسیدگی درست رو انجام بدن، چون در کنار سازوکارهای حقوقی همیشه ملاحظات سیاسی اقتصادی در برخوردهای حقوقی با ناقضان حقوق بشر از جمله نظام اسلامی و به آمریت در رابطه با همین مسئله مشخص و معین ابراهیم رئیسی میتونه حرف نخست رو بزنه. مسئله این هستش که هرچند دستگاه های قضایی این کشورها برابر قانون مستقل هستن، اما همیشه هم از تمام قابلیت ها و سازوکارهای حقوقی خودشون بهره نمیگیرن. اینجا من میتونم این اشاره رو بکنم به دادگستری مستقل سوئد که توانست فارغ از اون داد و ستدهای سیاسی و بازیهای سیاسی حکم حبس ابد رو برای حمید نوری که یکی از عناصر همین نظام معیوب و فاسد هست رو صادر بکنه و اکنون هم در زندان به سر میبره. و از طرف دیگر رویه قضایی این کشورها در برخورد با ناقضان حقوق بشر خارجی در برخی از کشورهای پذیرنده یک کارنامه قابل دفاع مستقلی رو از خودش ارائه نداده. مثلا فرجام پرونده قضایی که در بریتانیا منتهی به بازداشت آگوستو پینوشه شد نمونه بارزی از این دست سیاست‌های اعمال شده هست و در حقیقت میشه گفتش که امکان برخوردهای کیفری با امثال ابراهیم رئیسی در مراجع کیفری کشورهای پذیرنده اصل صلاحیت وجود داره، اما ملاحظات سیاسی یا نوع رابطه کشورهای غربی با جمهوری اسلامی هم میتونه نقش برجسته ای رو در این ماجرا داشته باشه. از طرف دیگر سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره 1.95 اصول بین المللی شناخته شده توسط منشور دادگاه نورنبرگ رو مورد حمایت قرار داد و این اصول بعد از اون توسط کمیسیون حقوق بین الملل تدوین شد و در سال 1950 مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت که از جمله اصل سوم این قطعنامه اعلام میکنه که آمر یعنی فرد به عنوان رئیس حکومت یا مقام دولتی که مرتکب جنایات بین المللی شده موجبی برای عدم مسئولیت او یا کاهش میزان مجازات برای او وجود نخواهد داشت و یا حتی بر اساس فصل 7 منشور سازمان ملل متحد که شورای امنیت از این اختیار برخوردار هست که در موارد تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی تصمیمات لازم رو برای اعاده صلح و امنیت اتخاذ کنه. در اینجا میتونم به بند نخست وظایف و اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کنم که اعلام میکنه وظیفه این شورا در واقع حفظ صلح و امنیت جهانی هست. بنابراین بر اساس این اصل و دیگر اصولی که مربوط به وظایف شورای امنیت سازمان ملل هست میتواند رئیسی رو ابراهیم رئیسی و دیگر جنایتکارانی که مرتکب جنایات فاحش بین المللی شدند رو مورد مجازات قرار بده و بروز جنایات فجیع بین المللی هم یکی از مواردی هست که صلح و امنیت جهانی رو تهدید میکنه. در نتیجه شورای امنیت موظفه که تصمیمات لازمه رو در این زمینه فراهم بکنه و افزون بر اون چه که گفتم ماده 27 اساسنامه روم که همون مربوط به دیوان کیفری بین المللی هست مصوبه 1998 اعلام میکنه که مقررات این اساسنامه باید نسبت به همه افراد به صورت برابر و بدون هیچ تبعیضی بر پایه سمت رسمی اجرا بشه. به ویژه سمت رسمی رو صریحا اعلام میکنه که رئیس دولت یا حکومت، عضو پارلمان، نماینده منتخب یا مأمور حکومت که در هیچ حالتی نباید شخصی رو از مسئولیت کیفری تحت این اساسنامه مستثنا کرد و نباید مبنایی برای کاهش مجازات محسوب بشه. دومی مورد در رابطه مسئولیت ها یا قواعد شکلی خاصه که ممکن هست از سمت رسمی یک فرد ناشی بشه، خواه بر مبنای حقوق داخلی یا حقوق بین الملل. اینها نباید مانع اعمال صلاحیت دیوان بر چنین شخصی بشه. بنابراین دیوان کیفری بین المللی صراحتاً مسئولیت‌های ناشی از حقوق عرفی و قراردادی که در حقوق بین الملل یا قوانین داخلی کشورها به واسطه سمت رسمی اشخاص اعطا کردن رو مانع مسئولیت کیفری اون فرد و پیگرد قضایی اون نمیدونه. برای نمونه رأی مجلس اعیان انگلستان در قضیه پینوشه و یا دیوان عالی فرانسه در قضیه قذافی که محدود به مسئولیت کیفری مقامات فعلی و سابق نزد همون محاکم داخلی کشورها هستش. اما همین آرا بر عدم مسئولیت مقامات دولتی که متهم به جنایات بین المللی شدن نزد این مراجع صالح بین المللی حتی در زمان تصدی مقام صحه گذاشتن. بنابراین درسته که محدوده مسئولیت نمایندگان دیپلماتیک و کنسولی به واسطه معاهده 1961 در خصوص حقوق دیپلماتیک و در اون کنوانسیون مربوط به 1963 که در خصوص حقوق کنسولی مشخص شده، اما رژیم که مسئولیت حاکم بر رئیس کشور و به تبع اون وزیر امور خارجه همچنان مبتنی بر قواعد بین المللی هست و در رابطه با محاکم کیفری بین المللی مرتکبین جنایات بین المللی از هیچ گونه مسئولیتی برخوردار نیستند و این مسئله در مقررات اساسنامه و رویه محاکم کیفری بین المللی به روشنی مشاهده میشه. البته به نظر میرسه که در تقابل حقوق و سیاست شاید کفه ترازو به سود سیاست باشه، اما امروز من این خبر رو دریافت کردم که امریکا به سرگی لاوروف که وزیر امور خارجه روسیه هست ویزا نداده و با توجه به اینکه در این اساسنامه هم بعد از رئیس دولت وزیر امور خارجه هست که می تواند به نسبت اون جنایاتی که مرتکب شده مورد در واقع دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به جنایات وزیر امور خارجه هم داره. بنابراین من فکر می کنم با توجه به این اسناد معتبر بین المللی که در حال حاضر کشورهایی هستند که با توجه به پذیرش اصل صلاحیت قضایی جهانی اون رو بهش ملحق شدن و جز به قوانین داخلی خودشون کردن، در حقیقت تبعیت از اسناد و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رو حتی مقدم بر قوانین داخلی خودشون میدونن و در رابطه با ابراهیم رئیسی با توجه به شکایت هایی که توسط ایرانیان فرهیخته و متخصصین صورت گرفته نسبت به عدم در واقع مجوز ورود به خاک امریکا رو از سازمان ملل متحد و دولت موجود در امریکا خواستن، من فکر نمی کنم که ایشون بتونه حضور پیدا بکنه. اگر خاطرتونم باشه در سپتامبر سال گذشته که یک کنفرانس مربوط به تغییر اقلیم در گلاسکو برپا شده بود و قرار بر این بود که ابراهیم رئیسی در اونجا هم حضور داشته باشه، با توجه به اصل صلاحیت قضایی جهانی که انگلیس هم بریتانیا هم اون رو پذیرفته، در آخرین ساعات منصرف از این سفر شد به جهت اینکه میدونست که میتواند مانند حمید نوری در بریتانیا مورد بازداشت، دستگیری، توقف دستگیری و محاکمه قرار بگیره و به احتمال زیاد با توجه به این تلاش‌های حقوقی هم که ایرانیان در خارج از کشور انجام دادن و یکی از امضا کنندگان این شکایت ها من بودم، بعید میدونم که به ایشون ویزا بدهند برای ورود و چنانچه به اون خاک سفر بکنه یقینا میتواند بر اساس این اسناد بین المللی مورد تعقیب و پیگرد قضایی قرار بگیره.
سپاسگزارم از توضیحاتی دادید. البته هم وطنان ما هم قراره که 21 سپتامبر در نیویورک تظاهرات علیه اومدن ابراهیم رئیسی بکنن که ما امیدواریم اصلا بهش ویزا داده نشه، یا اگرم که اومد بتونه به همون سرنوشتی دچار بشه که برای نوری، حمید نوری پیش اومد، چون این همه مدارک ما داریم. بسیار سپاسگزارم.
منم از شما سپاسگزار هستم و من البته یک متن حقوقی هم برای همون تظاهرات در نیویورک تنظیم کردم که حتما به دوستانی که اونجا مسئولیت این اقدامات رو دارن براشون ارسال خواهم کرد.
بسیار عالی، خسته نباشین، تا فرصت دیگه شاد تا ما سرفراز باشین، روز خوش.
خیلی متشکرم از شما، روز عالی خوش.